بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز ارجمند سلام عرض میکنم، چه دوستان حاضر چه کسانی که از طریق ارتباط مجازی در این کلاس حضور دارن. خب عرایض امروز بنده درباره جدایی ایمان از دین و شریعت هستش. کسانی ترجیح دادن که ایمان داشته باشن، ایمان به خدا، ولی دینی رو پرکتیس نکنن، یعنی پایبند به دین نباشن، دین و شریعت. خب شما همه کم و بیش حتما حالا در خانواده خودتون، خویشاوندان خودتون، همسایگانتون، دیگه همکارانتون، بالاخره حتما میشناسین کسانی که به اینکه خالقی داشتن، آفریدگاری داشتند، متشکرم، باور دارند، ولی پایبند به هیچ شریعتی و آداب دینی نیستند در واقع. حالا یا از اول از دوران کودکی در خانواده، حالا پدر مادرشون یا خودشون پایبند نبودن به شریعتی، یا نه به یه دین سنتی آبا و اجدادی عمل میکردن، ولی یواش یواش دیگه اینا رو کنار گذاشتن، ولی لائیک نیستن به اعتقاد به خدا، ولی دیگه برحال یا دیدن اونایی که مبلغ دین هستن چگونه عمل میکنن، بیزار شدن از اون عمل کردها، یا پدر مادرشون خب نبودن، یا معلم ها و مربی هاشون برحال دین رو گذاشتن کنار. در واقع این یه واقعیتی است که در جامعه ما وجود داره، یه اکثریتی هستن که بر چنین باوری هستند و معتقدن که آدم باید خوب باشه دیگه، آزارش به کسی نرسه، سعی کنه اخلاقی رفتار کنه، دیگه چرا دین و شریعتی داشته باشیم؟ چون دینم بالاخره برای آدم یه وظایفی تعیین میکنه. خیلی ها تشخیص میدن یا ترجیح میدن که بهتره دیگه هر روز 5 دفعه نماز بخون و روزه بگیر و نمیدونم وجوهات شرعی تو بده و انفاق بکن و این چیزها رو دوست دارن که آزاد باشن دیگه، هر جوری که میخوان زندگی بکنن. بله خدایی هست و آفریدگاری ما داشتیم، ما مطابق تشخیص خودمون، عقل خودمون و عقل زمانه، عرف روزگار چی هست، مطابق او عمل میکنیم دیگه. عرایض امروز بنده در همین مورد هست که تا چه حدودی این اعتقاد و این باور میتونه قابل قبول باشه و اگر نیست چه اشکالاتی داره. اتفاقا یه نوشته ای اخیراً دیدم از آقای دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان هستن و از فرهیختگان، اندیشمندان، صاحب نظرهای مهم در ایران، مقالاتشون، کتابایی که نوشتن، سخنرانیایی که میکنن، به هر حال از چهره های مطرح و مؤثر و مردمی هستششون در ایران. ایشون در واقع به همین موضوع اشاره کرده که من بعضی از قسمتاشو میخونم، یا اینن یا مضمونشه در واقع خلاصش، و بعد نظرم رو عرض میکنم. ایشون نوشتن رنسانسی در ایران اتفاق افتاده که بالاتر و بهتر از رنسانس اروپاست. رنسانس اروپا 400 سال طول کشید، ولی در ایران 40 سال، یعنی 40 ساله جمهوری اسلامی. رنسانس اروپا جدایی دین از سیاست بود، رنسانس ایران جدایی ایمان از شریعت. یعنی در واقع خیلی میگن جلوتر از سکولاریزم اروپاست. در اروپا به هر حال اون جدایی دین از سیاست عنوانش سکولاریسم دیگه، جدایی دین از سیاست، یعنی نهاد دین از نهاد سیاست جدا باشه. ولی خب همه میدونیم که قرنها بود که کلیسا در واقع حکومت زیر نظر کلیسا بود، پادشاه حتی تعیین میکرد برای آلمان برای فرانسه این برابر، یعنی قدرت اصلی دست کلیسا و پاپ بود و اونا باید در واقع مشروع بودن حکومت رو اونا باید تعیین میکردن. این وضع امروزی ایران که در واقع باید تنفیذ رهبری باشه، رهبری نمایندگان مجلس و رئیس جمهور باید امضا کنه، یعنی سلطه اصلی رو در دوران قرون وسطای اروپا روحانیت داشت دیگه، کشیش ها و کاردینال ها و اسقف ها و اینا بودن، همه کاره بودن دیگه، پادشاه ها مطابق نظر اونا عمل میکردن یا اصلا برگزیده اونها بوده. خب میگه که در واقع این رنسانسی که در اروپا اتفاق افتاد، رنسانس یعنی تجدید حیات دیگه، یعنی ما زمان یونان باستان، دوران فلسفه و حکمت یونان باستان ما زنده بودیم، در این دوران هزار ساله حدوداً سلطه کلیسا مرد جامعه، حالا دو مرتبه میخوایم برگردیم دو مرتبه زنده بشیم، یک نوع احیا، یک نوع در واقع زندگی مجدد، این رنسانس در واقع دو مرتبه حرکت کردن و زندگی مجدده. خب ایشون میگن که رنسانسی که در ایران اتفاق افتاد بالاتر و بهتر از رنسانس اروپاست، حالا اونا 400 سال طول کشید، مال ما 40 سال، اونا دنبال جدایی دین از سیاست بودن، رنسانس ایران جدایی ایمان از شریعت، یعنی مردم شریعت رو گذاشتن کنار، ایمان رو نذاشتن کنار. شریعت یعنی همین آدابی که به نام دین توی جامعه مسلط دیگه. من به نظرم میاد که چنین نباشه، یعنی اینن مال ما هم همون اتفاقی است که در اروپا افتاد. شما امروز در ایران واقعا مسئله فقط اینه که ایمان از شریعت جداست، یا اصلا میگن دین و حکومت نباید یکی باشه. پس در جامعه ما به همین نتیجه رسیدن، اسم سکولاریسم رو کسی نمیبره، چون سکولاریسم هم جنبه فلسفی داره هم سیاسی، جنبه فلسفیش انکار دین و معنویات و ایناست، ولی جنبه عملیش اروپا به انکار دین نرسید. الان تعداد کلیساهایی که در امریکا هست چندین برابر مساجد در ایرانه. کسانی که روز یه شنبه میرن کلیسا خیلی بیشتر از جمعیتی است که تو ایران به طور نسبی، حتی اونا که تو مسجد میرن، مسجد تو ایران تعدادی اونا که سن و سال زنان مردان پیرن یا مثلا بسیجی هستن دیگه، کسی مسجد نمیره، نماز جماعتی اونطور برقرار نمیشه، هستش ولی خیلی کمه نسبت به جمعیت. ولی میبینیم حداقل در امریکا این سالونای 4-5 هزار نفری یا 10 هزار نفری پر روزایی شنبه برای سخنرانی ها که این کشش ها دارن میکنن. بنابراین نمیشه گفت که در غرب، در اروپا دین رو کنار گذاشتن، اون دین رو، اون تعریف از دین رو که سلطه سیاسی میاره اون رو کنار گذاشتن، یعنی در واقع پاپ و کاردینال رو نمیدونم کشیش ها رو که بخوان حکومت کنن سلطه داشته باشن نفی کردن و اینا به دین پشت نکردن لااقل. البته بعد از هر تحولی انقلابی افراط و تفریط داره دیگه، ممکنه مدتی مثلا یه مقداری گریز از کلیسا شده باشه، ولی به هر حال تعطیل نشد کلیسا در غرب. در مورد ایران که جدایی ایمان از شریعت، اونام دقیقا همین کار کردن، گفتن ایمان به مسیحیت دلیل نیست که ما آداب شما رو قبول داشته باشیم. انجیل رو ترجمه کردن به آلمانی، به انگلیسی، در واقع انجیل قبلا ممنوع بود، اگه تو خونه کسی پیدا میکردن میگرفتن، میگفتن ما باید برای شما تفسیر بکنیم، شما چی کاره هستین، اصلا حق نداشتن که خودشون مستقلن سراغ انجیل برن، ممنوع بود اصلا. بنابراین میبینیم که نه، اتفاقی هم که در ایران افتاده مشابه همونیست که در اروپا اتفاق افتاده، اونجا از عمل کرده پاپ و کشیش ها متنفر شدن، ایران هم از عمل کرده روحانیون سیاسی، روحانیونی که بر قدرت تکیه کردن. حالا به هر حال برداشت ایشون اینه که مال ایران خیلی برتر هستش در واقع، ما دین رو کنار نذاشتیم. عرض کردم که اونا هم نذاشته بودن کنار و همینطور که توضیح دادم مال ما عملا از مردم بپرسین سکولاریزمه، جدایی نهاد دین از نهاد حکومت. خب ما البته سریع‌تر گذروندیم، اونا در 400 سال 4 قرن، ولی مال ما 40 سال. به نظر من علتش هم روشنه. خب در دنیای امروز انقلاب انفورماتیک میگن دیگه، این اینترنت و به هر حال این انفجار اطلاعاتی که همه در واقع تو جریان هستن، یه جای تظاهراتی میشه میبینیم که تمام عکس و صحنه‌هاش مردم با همین موبایلاشون گرفتن، همه جای دنیا یه مرتبه پخش میشه. قبلا چند قرن پیش چطور هم چیزایی امکان بود؟ کسی نمیفهمید، حد اکثر تو یه شهر، همسایه به شهرهای دیگه نمیرسید. بنابراین علت این سرعت این تحولی که در ایران اتفاق افتاده به خاطر این وضعیت دنیای مدرن هست که سریعا همه متوجه میشن. خیلی هم البته میگیرن وقتی این اطلاعاتو رد و بدل میکنن. من کسانی بودن، محصلم بودن تو ایران، مثلا از اون تظاهرات سال 88 و قبل از اون که عکس گرفتن و بلافاصله فرستادن به خارج. خب گرفتنشون مدت هم در زندان بودن که چه حق دارین شما، این جاسوسیه مثلا. ولی به هر حال این اتفاقات تو دنیا داره میفته. خب طبیعیه که این آقای دکتر رنانی خب چون تو ایران زندگی میکنن، به قول معروف دستشون زیر ساتوره، قلمشون زیر ساتوره، مجبورن که در واقع در لفافه صحبتشون رو بکنن، به جای که بگن این تز ولایت مطلقه فقیه در واقع یا عملکرد روحانیون حکومتی باعث شده که مردم شریعت رو گذاشتن کنار. در واقع ایشون از بعد مثبت وارد شده، کردیتش رو به انقلاب اسلامی میده، میگه این انقلاب اسلامی که شد باعث شد که ما با سرعت بیشتری این تحول رو پیدا کنیم. ولی از مضمون نوشته‌هاشون کاملا نشون میده که چی رو میخوان بگن. ولی خب طبیعیه تو ایران و خصوص اساتید دانشگاه بخوان یه مطلبی رو خیلی روشن و واضح بگن، عوارض خب خیلی سختی داره. به جایی که اسم نظام ولایت فقیه ببرن، ایشون عنوان سنت رو به کار بردن که مردم بر سنت، در واقع سنت یعنی همون مناسک دینی، در واقع به این زبان این مطرح کردن. در واقع ایشون این سیر تحولات رو در ارتباط با مدرنیته ایشون میبینه و مطرح میکنه. اتفاقاتی که در این 40 ساله در جمهوری اسلامی افتاده این رو کاملا معکوس اون چی که در دوران پهلوی ها اتفاق افتاده میدونه. من اجازه بدیم براتون اینن میخونم. میگه رضا شاه و محمد رضا شاه که دنبال مدرنیته بودن، یعنی دنبال توسعه جامعه، دانشگاه و پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی، هر دو شکست خوردند. یعنی هم رضا شاه و محمد رضا. چرا؟ میگه چون به گونه ای عمل کردند که موجب اتحاد تمام نیروهای محافظ سنت شدند و یک جبهه مستحکم در برابر تحولات دنیای مدرن شکل گرفت و انقلاب اسلامی پدید آمد. میگه اونا که میخواستن جامعه رو مدرن بکنن، خب رضا شاه دانشگاه درست شد و نمیدونم خط آهن و کارخونه ها و یه تحولاتی در جهت مدرنیته. البته ایشون هم رفته بود ترکیه، اون ترکیه مدرن رو دید، تحت تاثیر اون فعالیت های آتاتورک قرار گرفت. خب تو ایران هم خواست اون تحولات رو انجام بده و زیر سلطه انگلیس هم در بیاد، با آلمان یه مقداری نزدیک شد که انگلیس هم خیلی ناراحت شدن و رو بردنش دیگه. میگه که چرا اونا شکست خوردن؟ خب رضا شاه هم طور که میدونین کشف حجاب کرد دیگه، کسی با روسری یا چادر بود دستگیرش میکردن تو خیابون. خیلی دوران سختی بود. حالا ایران اون موقع نه، حالا به زور این کار میکرد. حتی صحنه چیز مشهد رو به توپ بست، مسجد چی بود اون توی مشهد، او ارشاد، بله، یعنی شوخی نداشت با روحانیت، قشنگ به توپ هم بستن و به زور این کارو میکردن دیگه. آقای طالقانی اولین دستگیریش همین بودی که توی جوانم بوده، میرفته میبینه یه پاسبانی چادر از سر یه زنی کشیده و به زور داره میبرتش کلانتری. مرحوم طالقانی هم درگیر شده بود که چیکار داری میکنی به ناموس مردم، و خلاصه گرفتن ایشون رو زندان. کسی، خانمایی که معجب بوده از خونه اصلا از ترس نمیامدن بیرون، میترسن دستگیر بشن دیگه، بیرون هم بیان باید بی‌حجاب میامدن. اکثر یه کلا پهلوی بود که میتونستن خانما اون کلا، یا عزاداری های محرم ممنوع بود، دستگیر میکردن اگه کسی مخفیانه میرفتن، یا آخوندی لباس مبدل بپوشه شب برد که مثلا روز بتونم اونجا یه روزه‌ای تو زیر زمین خونه بخونه. یعنی این چیزا کاملا ممنوع بود. ایشون هم همینو داره میگه، عزاداری ممنوع بوده، چه حجاب ممنوع بوده. خب جامعه حالا یه مقداری مردم ضد دین شدن، یخرجون من دین الله افواجن، به جای یدخلون فی دین الله افواجن یدخلون یخرجون من دین الله افواجن شده. ولی اون موقع جامعه 90 حداقل 5%شون مذهبی بودن. خب بخواد حکومتی اینجور ضد سنت های جامعه باشه، خب عملی نیست دیگه، جامعه رو علیه خودش متحد میکنه. زمان محمد رضا شاه هم بالاخره یادتونه، نمیدونم اونا که سن و سالشون بالا، جشن هنر شیراز یادتونه خیلی فقیه بود دیگه، اینا هم شب پرده مینداختن و همه جای ایران هم پخش شد این صحنه ها، و یه مقداری هم خودش ها به بهاییت میدون داده بود، و حتی دکتر خودش هم دکتر عیادی میگفتن بهایی، خود حبیدا هم میگفتن بهایی هستش، حالا چقدر درسته یا نه نمیدونم، ولی بالاخره پدرش که بوده دیگه. برها یا اون کشتاری که 15 خرداد روز عاشورا بود دیگه، در هم قم هم تهران، هم 14 خرداد و هم 15 خرداد تاسو عاشورا بود دیگه، یا برخوردی که تو قم تو مدرسه فیضیه طلبه ها داشته دی کشته شدن اونجا. یعنی جامعه مذهبی رو علیه خودش بسیج کرد، هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه. استدلال ایشون اینه که چون اونها دنبال مدرنیته بودن، ولی مدرنیته رو به جایی که به طور طبیعی انجام بدن، برخورد کردن با سنت های جامعه، با یه جامعه دینی، و این میگه که متحد کردن، موجب اتحاد تمام نیروهای محافظ سنت شدن، یعنی اونها که محافظ دین و ایمان خودشون، آخونده و روحانیت هرچی، و یک جبهه مستحکم در برابر تحولات مدرن صورت گرفت و انقلاب اسلامی پدید آمد، جمعیت‌های میلیونی. میگه در دوران جمهوری اسلامی کاملا برعکس شد، یک جهشی عظیم در زمینه‌های لازم برای مدرنیته رخ داده که هیچ نظام دیگری غیر از نظام دینی با رهبری فقها نمیتوانست چنین تحولاتی را با این سرعت ایجاد کند. ببینید جمله یه جوری نوشته که ظاهرا مثبته، ولی اونا که دنبال مدرنیته نبودن، مفهومش اینه که حکومت روحانیت باعث شد که برعکس اون جریانی که در دوران پهلوی بود، مردم به جایی که حالا طرفدار سنت و دین باشن، دنبال مدرنیته افتادن و این عمل کرده رو دیدن. اتفاقا در اروپا هم عیناً همینطور شد. در واقع این تحولات انقلاب علمی که تو اروپا به وجود آمد، مدرنیته هم بعد از خلاص شدن از شر این دستگاه دینی بود دیگه. تو ایران هم در واقع این دوتا با هم اتفاق افتاده. اونا حالا دیگه آزاد شدن از دست روحانیتشون، ولی ما هنوز متاسفانه اسیر و گرفتار هستیم، تا انشالله هرچه زودتر بشه که خلاص آدم بشه از این شر سلطه یه طبقه ای که ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس و همه چیز مردم داشته باشن. ولی به هر حال نشون میده ما دقیقاً همون مسیر رو داریم طی میکنیم. حالا یه تیکش دیگه اینه که داره میگه که چطور شد که، یعنی نقش جمهوری اسلامی که محافظ این آداب شرعی سنت هاست، یعنی حجاب و اینکه مشروع فروشی بسته باشه و ظواهر درست میدیم، مهمترین چیز برای حکومت ما حجابه، چون چیزای دیگه که معلوم نمیشه، وضع اقتصادی چجوریه، عدالت، اینا اندازه قابل اندازه گیری نیست، ولی حجاب دیده میشه. یعنی خیلی به این حساس هستن که تا حجاب بره کنار خب معلوم میشه بعد شما چیکاره بودین 40 سال، این همه تبلیغ کردین، این همه زندان انداختین، چرا اینجوریه. بنابراین میگه که این نیروهای محافظ در واقع این سنت‌ها چی شده که مردم حالا پشت کردن. چند تا دلیل میاره. یکی میگه تضعیف، تخریب و حذف سنت. یعنی چی؟ یعنی اون آداب دینی که تو ایران بود که دستگاه روحانیت اعتباری داشت برای خودش، مرجع تقلید، اکثریت مردم یک بالاخره مرجع داشتن، میگفتن تو مرجعت کیه؟ میگفتن شریعت مداره، نمیدونم گلپایگانیه، آیت الله قمیه یا خمینیه. بالاخره اکثریت مردم، حالا بگذاریم بعضی از طبقات شهرنشین دنبال این حرفا نبودن، ولی تو هر خونه ای رساله بود، رساله احکام، این واجب، این مستحب، بالاخره همه خونه ها کم و بیش داشتن، یه قشری از دانشگاه رفته ها اینا، وگرنه شهرهای کوچکتر یا روستا همه جا بالاخره میگفت مگه میشه آدم مرجع تقلید نداشته باشه. میگه حالا چی شده که همه اینا پایش ریخته. میگه که اونایی که ضد ولایت فقیه بودن قبول نداشتن، اینا رو همه رو تخریب کرد حکومت. آیت الله شریعت مداری رو کشوندن پای تلویزیون، توبه بکنه آیت الله قومی، آیت الله نمیدونم شیرازی، یادتونه که دیگه منتظری، همه اونا که مخالف این وضع بودن حکومت اینا رو بدنام کرد بین توده های مردم. میگه اونایی هم که با ولایت فقیه نبودن اونا رو مردم خراب کردن، چون سکوت میکردن، حرفی نمیزدن، یعنی بالاخره یا موافق حکومت بودن که حکومت از در واقع چون موافق حکومت بودن مردم به اونا پشت کردن، یا مخالف حکومت بودن که اونا در واقع اینا رو تخریب کردن، انقدر دشنام و متشکرم بدگویی علیشون کردن. میگه حالا یه تعدادی روحانیون محلی هم بودن، روحانیون تو هر محلهی بالاخره یه آخوندی بود که مسجد اداره میکرد، مردم وجوهات خمس و زکاتشون رو به اونا میدادن تو شهرستان ها. میگه اونا هم به خاطر عمل کرده بد روحانیون دیگه کسی براشون تره خورد نمیکنه. یعنی روحانیت که یه مرجع مورد اعتماد مردم بوده در طول قرنها، مردم اگه کسی بچهشون به دنیا میامد اون باید در گوشش از اون اقامه میگفت، اگه کسی میخواست عقد بکنه میرفتن اون صیغه عقد رو جاری بکنه، کسی میمرد میگفتن بیا تلقین میت بکنه، یه چیزی بخون، بیا هر روزه ای خونه ها داشتن، یادتونه که به هر حال روحانیون تو جامعه ما معتبر بودن، حکومت مردم همیشه باش زاویه داشتن، ولی روحانیون معمولا مردمی بودن، حالا بی سواد بودن، هر چی بودن، ولی مورد اعتماد بودن دیگه. میگن طرف چیزی نه وسیله نداره و اینه شناگر ماهریه، مردم که ندیده بودن اینا هیچ وقت به اون معنا مال مردم رو بخورن، آدم بکشن، اینا همیشه هم خب حرفای قشنگی میزدن. میگه که این اتفاقی در 40 سال اخیر افتاده، روحانیت اعتبارش رو به کلی از دست داده دیگه تو جامعه ما، همینطوری که توی دنیای غرب اروپا اتفاق افتاد. اما دیگه چه کسانی موافق اون سنت ها آداب بودن؟ میگه دو گروه، یکی روستاییان بودش دیگه 100% تابع بودن، یکی زنان، که زنان معمولا کمتر تو سیاست و مبارزه و این حرفا بودن، بیشتر مذهبی هستن، خانم هم به طور نسبی هم همیشه تو جلسات بیشتر هستن. و میگه زنان که خودشون تبدیل شدن به نیروهای خط شکن تحولات مدرنیته، دیگه نه تنها تو اونجا نیستن، بلکه خط مقدمن در واقع تو مدرنیته. روستاییان هم میگه چون امکانات اینا فراهم نکردن برای روستا، همه به شهرها آمدن. میگه تا 20 سال آینده فقط 5% ما تو روستا داریم. روستا که موقع 80-90% بود، تا چند سال پیش هم 45%. میگه دیگه روستایی هم نمیمونه. بنابراین این آداب شرعی دیگه تو ایران بساطش دیگه بسته شده دیگه، یعنی دیگه روحانیت به اون چیز اعتباری نداره. شما الان هم اگه ببینین، قبلا روحانیت بودجهش از کجا تامین میشد؟ دولت که دیناری نمیداد، همه رو مردم میدادن. الان تمام اینا ردیف بودجه هستش، ثروتشون پولایی که میگیرن 100 برابر هم بیشتر از قبله، ولی همش ردیف بودجه است. از وزارت خونه ها بیشتره پولایی که اینا دارن میگیرن، یکی دوتا هم نیست. نمیدونم الان من رقمش بردم، شاید 100 تا مثلا 100 تا رقمه. اینا دقیقا جز بودجه هاست، مثل وزارت آموزش پرورش، وزارت فلان، مؤسسه تبلیغات اسلامی، مؤسسه ای نمیدونم امیرالمومنین، مؤسسه چی، مؤسسه ای، او تا دلتون بخواد. اینا بودجه دارن، بودجه‌ای کلان عجیب غریب، هیچ رسیدگی هم نمیشه. هیچ رسیدگی که این پولا چی میشه، چه جوری خرج میشه، مطلقاً سازمانی نیست که اینا رو رسیدگی بکنه. برای نیازی هم نه مردم به اینا دیگه پول میدن، نه در واقع خود اونا نیازمنده به پول مردم هن. اصلا بودجهاتی که مردم میدادن، یه طلبه نون و ماست باید میخورد تو حوزه. الان مدارس حوزه رو دیدیم چیزاشو عکساشو، مثل هتلای 5 ستاره است. این مدارسی که برای طلبه ها ساختن فوق العاده شیک، تو قم و این بر اون بر، چه بودجه هایی اینا با این پولای کلان برای اینا که حالا دهات و اینا میان میخوان برن طلبه بشن، ببینید چه سویت هایی ساختن براشون اینا. خب دیگه طبیعیه که دیگه جایگاه مردمیشون رو از دست میدن، کاملا حکومتی شدن. آقای مطهری بعد از فوت آیت الله بروجردی، بروجردی مرجع خیلی معروفی بود، مردم مونده بودن دیگه کی انتخاب کنن. مدت این بحث مرجعیت بود، چون خیلی روحانی بودن، یه کتابی نوشته شد درباره مرجعیت و روحانیت که 6-7 نفر نویسنده بودن، مرحوم پدر بودن، نمیدونم مطهری بود، خیلی مقاله نوشتن. کتاب سالم شد. توی اون مطهری دو تا مقاله نوشته بود، یکیش هر دوش خیلی جالب بود مال مرحوم مطهری. توی یکیش نوشته بود روحانیون ما مقلد مردمن، تابع مردمن، روحانیت اهل تسنن تابع دولتن، اونا وزارت اوقاف بهشون پول میده، استخدام دولتن اونا تو ترکیه یا جای دیگه، اونا هیچ وقت علیه دولت حرف نمیزنن چون نونشون گروه. مال ایران چون مردم پول میدادن، هیچ وقت علیه سنت‌های مردم حرف نمیزدن. ولی میگن مردم چی میخوان؟ همون حرفا، دوست دارن مردم گریه کنن، برای اونا باید برن امام حسین رو بکشن، هی هم آراغنش بیشتر کنن. اگه یه آخوندی میرفت صحبت میگه کسی گریه نمیکرد، بلند میشدن میرفتن مردم. خیلی ایشون هم یه چیزی تعریف میکنه، میگه که آقای مطهری تو کتابش میگه که یه نفر از این صابخونه ها که چون خیلی خونه ها برنامه داشتن دیگه در این 10 روز محرم، از بعضی هم از صبح تا شب آخوند دعوت میکردن، نیم ساعت میدن صحبت میکردن و مردم هم میرفتن اونجا دیگه. یکی روشنفکر بود، به اینا که قرار بود بیان صحبت بکنن گفته بودن چیز نکنی، از این صحبت حرامه، اینقدر واقعیت بگین، هدف امام حسین چی بوده و فلان، نمیخوام از اون چیزایی که گریه بگیر. شون میگفتن که آقای مطهری که چند نفر که رفتن صحبت کردن، نمو صحبت های روشنفکرانه و اهداف امام حسین، و بعد مردم هایش یواش یواش شروع کردن به رفتن دیگه، تک و توک موندن تو اون مجلس. و این صابخونه بهش یاد داشت داد که از اون حرومی های مقداری قاطیش کن. دیدی که آبروریزی میشه، همه میگفتن که این مال حرام بوده، چی بوده که جلسه مثلا حسینی تشکیل داده و نمیگیره. مردم دوست دارن که بیان عشق بریزن، میگه ها دیگه حال کردیم و قبول شد. و خلاصه دیگه اونا دیگه از دست رفته این تحولاتی که اتفاق افتاده. خلاصه میگه که نتیجه ای که در واقع میگیره. جمهوری اسلامی موجب شد ایمان از شریعت، یعنی فقه و حوزه و تقلید و رساله و اینا جدا بشه. امروز با نسل رو به افزایشی از جوانان روبرو هستیم که ایمان دارند ولی مناسک دینی را انجام نمیدهند. قبلا اینجوری نبود دیگه. خانواده های آنان نیز پذیرفتند که جوانان آنها تنها ایمان اخلاقی داشته باشند. دیگه چاره هم ندارن دیگه. بچه ها وقتی نماز نمیخونن و روزه نمیگیرن و به این آدم میگن، با الحمدلله خدا را قبول داره، باز جای شکرش باقی لایک نشده. خب عرض منم همینه که ببینیم میشه اینطوری، نمیشه اینطوری، خوبه. یعنی عرض بنده از این به بعده که ایمان اخلاقی چیه. در زمینه‌های مختلف داریم میبینیم دیگه. یکیش همین ازدواج سفیده که یک ریاکشنی به سنت هاست دیگه. یعنی چی؟ ما رو یه آخوندی بیا چهار تا کلمه عربی بگه، زبجت و مبکلتی لمبکلی علی صداق المعلوم، همون صداقش هم تازه حرف دارن. آخه این حرف هم مهریه و اینا مال دورانی بوده که زنا کار نمی کردن. خب ممکن بوده مرد طلاق بده، این حالا چی کار بکنه؟ در واقع تو جامعه ما هم برحال کسی که ازدواج کرده امکان ازدواج بعدیش کمتر می شد دیگه. در طول تاریخ برحال کار نمی کنه، ولی زنا الان پا به پای مرد دارن کار می کنن، درآمدشون بیشتره. وقتی مریم میرزاخانی بزرگترین جایزه ریاضیات جهان رو میگیره، دیگه کسی نمیتونه بگه عقل زن نصف، دیگه زن قدرت تعقل نداره. اصلا عوض شده روزگار. بعدم انقدر مهریه ها سنگین شده رو چشم چشمی که جوونه که تازه دانشگاه تعطیل کرده کجا بیاره آخه اون پولو؟ اگه مهریه هم نباشه همون جواهراتی که انتظار دارن، یا در بعضی از شهرها حتما یه قباله خونه شیشتونگ، خونه شیشتونگ یا سدونگ هم باید خب بذارن دیگه. آها کجا بیارن اینا؟ چون سخت شده، خب اون دخترها میخوان ازدواج کنن دیگه. وقتی پسرام نمیان دیگه از اون انتظارات کاسته میشه دیگه، چون خانواده ها اون وقت مخالفت میکنن، دلشون میخواد حتما دخترشون نمیدونم خونه ای نمیدونم بیار مهریه فلان، اینا دیگه خودشون ازدواج میکنن، نیازی هم واقعا به اون حرفا ندارن. نظر منطقی میگن خب خودمون میخونیم اون حرفا رو، اصلا چرا به عربی بخونیم، به فارسی میخونیم؟ و ما که قصد و نیتمون هم زندگی کردن، میبینیم که ازدواج سفید آمده دیگه، نیازم نیستش که جواهراتی بخره یه پولی پیش بده، با هم دیگه زندگی رو شروع میکنن، با هم دیگه میسازن. حالا باید دید که آیا این هیچ قول معروف تالی فاسدی نداره، بعدش اتفاقی نمیفته، اگه جدا شدن بچه دار شده هیچ جام ثبت و ضبط نشده چی میشه اون وقت؟ کی بیشتر ضرر میبره؟ چقدر امکان سوء استفاده از اینا هست؟ خیلی ها را مطمئن شنیدین، میدونین که خب به هر حال اینجوری زندگی کردن. و حالا تو امریکا هم اینطوری نیست که ازدواج سفید بکنن، بالاخره میرن سیتی به ثبت میرسونن دیگه، ولی تو ایران به ثبت هم نمیرسونن، نمیخوان گیر بیفتن، چون میدونن یه مهریه نداده باشه زندان میندازن. و این یه ریاکشنیه هم نسبت به اون آداب دینی که بود، محال بود قبل از انقلاب کسی این کارو بکنه، انقدر بدنام میشد تو خانواده تر، این رفته همین جوری با یه نفر مثلا تو یه خونه دارن زندگی میکنن. ولی الان میبینیم مثلا آب خوردنه، با هر کی صحبت میکنیم. همین دیروز من یه ایمیلی داشتم، چیزای دیگه مطرح کرد از جمله اختلاف با همسرش داشتم، چون بله ما چند ساله داریم با هم زندگی میکنیم و من میخوام جدا بشم، نمیدونم حالا اون ناراحته و فلان، ما ازدواج سفید کردیم. تعجب کردم، بعد مذهبی است در ارتباط با قرآن این سوالاتی در واقع داشت. خب این نشون میده که در چه اتفاقاتی تو مملکت ما داره میفته. یکی دیگه هم یه عده‌ای اصلا میرن به جای بسرا شریعت دنبال همین اسپریچوالیتی دیگه، انسانگرایی و اخلاقیات و نمیدونم اینها، یا عرفان یه مقداری جای در واقع دین رو گرفته، یه دین نمیخوان واقعا به دین پشت بکنن، ولی این دینی که نمایندش این ارتجاع مذهبی هست و این فقاهتی که از هزار سال پیش توسط فقهای قدیم درست شده نمیخوان به اون عمل بکنن، ولی خب حافظ رو میخونن، مثنوی مولوی رو، خب خیلی زیباست. خب اتفاقا اونا هم همینطور، شما من میدونین که این سه تا شاعر بزرگ ما، مولوی و حافظ و سعدی، هر سه شون در دوران مغلا بودن، دوران ایلخانان، چند قرن در ایران حکومت این آدمای خشن بوده، اونا به نام اسلام بوده دیگه، اونا وقتی آمدن تو ایران بعدن مسلمون شدن دیگه. سلطان اولجایتو اسمش کرد سلطان محمد خداونده، بعدم که شیعش کردن و دیگه به نام شیعه و به نام اسلام حکومت میکرد، اینا همونا بودن، همون وحشی ها بودن دیگه، سلطان اولجایتو. خب اینا چجور دین رو عمل میکنن؟ کسانی که با شمشیر آمدن مثل آب خوردن خون ریختن، دین رو هم از همون زاویه میبینن. چطور میشه حالا رئیس جمهور ما هم یک کسی باید باشه که به قول یکی از نویسنده آیت الله قاتل؟ چطور میشه؟ خیلی راحت، اینا خیلی طبیعی میشه دیگه، عادی میشه تو جامعه ما. حالا در واقع جلسات عرفانی یک نوع ریاکشن نسبت به این نوع دین داری که ما دیگه نمازی که اینا گفتن، رساله‌ای که اینا گفتن، حلال و حرامی که اینا تعیین کردن، همه رو میذاریم کنار، چون اطلاعات دیگه ندارن. 95% مردم ما خیلی خوشبینانه است، شاید لازم باشه بگیم 99%، 99% اسلام قرآنی رو نمیشناسن. 99% دین رو چگونه میشناسن؟ همین حرفایی که از موقع که بچه بودن تو تکیه و تو روزه و تو مسجد ها شنیدن دیگه، آخوندهایی که آمدن تو خونه شون. دین رو مساوی روحانیت مردم میشناسن. اینقدر که فوشلان به دین میدن، هرچی هم ما گلوی خودمون پاره میکنیم، بابا اینا دین نیست، اینا ربطی به قرآن نداره، قرآن درش ارتداد وجود نداره، قرآن کیفره برای بدحجابی، برای شرابخوری نداره، همه اینا رابطه شخص با خالق خودش، گناه با خداست. ولی تو دنیا به هیچ کسی اجازه نداده که تنبیه کنه، اصلا این کیفرها رو ندارین، صدها کیفر آقایون درست کردن، تو قرآن 4 تا بیشتر نیست. هرچی میگیم مردم شما بیشتر میفهمین، یا اونه که یه عمری تو حوزه بوده درس اینا رو خونده، مردم که باور نمیکنن. طبیعتا میبینیم که چون اونجوری دین رو یاد گرفتن، متنفر شدن از این دین، حتی به پیامبر فحش میدن، به امام حسین حتی فحش میدن، به همه اینا دیدین دیگه، تو انقدر فوروارد میکنن از این ایمیل هایی که از چپ و راست برای آدم میاد. خب ولی طبیعتشون یا ذات و فطرتشون ضد اخلاقیات نیست، عاشق مولوی میشن. من تا آن چندین سال پیش از واشنگتن یه خانومی تماس گرفت و گفتش که ما یه حلقه هستیم تو واشنگتن، حلقه عرفانی، یعنی تو همه چیزا مولوی مثنوی رو میخونیم و اینها، اتفاقی چیزای قرآنی شما دستمون رسیده و اینا رو خوندیم. خب ما خیلی تعجب کردیم، همین چیزایی که ما داریم دنبالش هستیم و از مولوی دنبال میکنیم، دیدیم این عبار شما همون حرفا رو میزنه، ولی ما قرآن رو قبول نداریم. میشه شما بیاین اینجا؟ ما خیلی مسئله داریم با قرآن، سوالاتمون رو بکنیم. و که خب ما رفتیم اونجا و چند جلسه بودیم اونجا، به هر حال رفع اون سوء تفاهمات شد که نه بابا این حرفا قرآنی نیست، اون چیزایی هم که گفتن اون آقایون گفتن. یعنی یه عده واقعا دنبال حقیقتن، ولی اون حقیقت نمیبینن، اون چی که به نام دین داره گفته میشه، خودشون هم با قرآن آشنایی ندارن. نه تنها با قرآن، شاید 95% مردم نماز خونه ما معنای نماز هم نمیدونن. شما بگین اینو تعریف بکن، نماز براتون به فارسی بگن، نمیتونن بگن، شده مثل رانندگی یا کار تکراری. یه کار تکراری مگه تأثیر داره؟ آدم رانندگیشو میکنه، نوار گوش میکنه، با دیگران هم حرف میزنه، حواسش یه جای دیگه است. اونو دینداری هم نقشی نداره. یه عمر آدم نماز بخونه، وقتی نفهمه چی داره با خدا میگه، چند درصد اثر داره؟ طبیعتاً آدم هم که خودشون نمیتونن گول بزنن. وقتی دانشجو شده و داره با علم با تحقیقات صبح تا شب سر و کار داره، فکر میکنه که ما حالا 5 دقیقه 10 دقیقه نمازی میخونم که چی آخه؟ خودم نمیفهمم چی میگم، برای چی آخه اینا؟ اولش براش سخته، یواش یواش نماز صبح رو ترک میکنه، یواش یواش دور میذاره کنار، میگه من حال نمیکنم با این، خودم که نمیتونم گل بزنم. ببینیم ما نرفتیم سراغش با این مکتب قرآنی، چون آشنا نشدیم، اصل دین رو از هر چشمش پیدا نکردیم، نتیجهش خب همین شده که جوانانمون هم نمیخوام بگم ذاتشون فطرتشون دنبال حقیقته، ولی این حقیقت نیست. تو دنیای غرب هم همینطوره، به قدری آدم های اخلاقی آدم میبینه حالا تو امریکا یا اروپا، واقعا انسان های اخلاقی ولی اصلا مذهبی نیستن. خب اگه کسی اخلاقی باشه یه مذهب درست هم بهش ارائه بشه چرا نپذیره؟ ولی این مذهبی که تو کلیسه هم هست و بعضی آمارم میبینن چه فسق و فجوری خیلی از این کشیش هم انجام دادن، خب دیگه نمیتونن اصلا برن تو اون کلیسا. میبینیم که همه جای دنیا همینطوره. اگر دینی که واقعا خدا که منشأ همه زیبایی هاست، منشأ همه خوبی هاست، با اسماء اون آدم آشنا بشه، دین رحمانی آشنا بشه، دلیل نداره باش دیگه قهر بکنه. به هر حال میبینیم متاسفانه با این 40 سال تجربه مساجدمون خالی شده، کسی دیگه نمیره مگر اونایی که دیگه دوران فکر کردنشون گذشته، سنی ازشون گذشته، یا جوانایی که برین واش شدن، اینا بهشون همین افکار خودشون رو گفتن و در اختیارشون همه شیرم قرار دادن. اما چرا وقتم به سرعت گذشت، چرا ایمان بدون دین و شریعت در واقع تو غرب مطرح شده یا تو جامعه خود ما که اینو توضیح دادن به نام در واقع اون چه که کشیش ها کاردینال ها یا خاخام ها انجام میدادن، زمین تا آسمون با اون چه که عیسی مسیح علیه السلام پیامبر پاک خدا انجام میداد یا موسی کلیم انجام میداد، زمین تا آسمون فرق داره. اون چیزایی که واقعا در انجیل هست یا تو تورات هست که الان اونا عمل نمی کنن. کجا کاری که اسرائیل داره می کنه با مردم غزه، اینا می تونه تو آدم تورات ببینه یه همچین نمونه هایی ازش. در مسلمان هم همینطور، در واقع اون چیزی که از 1400 سال پیش الان دارن انجام میدن چه ربطی با دین واقعی اسلام داره؟ در واقع اگر آغاز یک شریعت و دین رو مثل یه رودخانه‌ای که از یه سرچشمه میاد با اون تشبیه کنیم، اول آب زلاله، آب خالصه که از سرچشمه کوه داره میاد، ولی وقتی که 10 مایل 20 مایل این رودخانه رفت، رنگ و رسوبات بستر رودخانه رو به خودش میگیره. پس وقتی که اون آب و بعد از 10 مایل دیگه میخوریم، اون آب هزار جور ممکنه باکتری هم توش داشته باشه، دیگه نمیشه فکر کرد که این آب آب خالص و نابه. اگر بخوام آب خالص پیدا کنیم باید بریم از سرچشمه کوزمون رو پر بکنیم، ببینیم اونجا در واقع چی آموزش داده. اما این که معتقد هستن که در واقع ایمان بدون شریعت، خب ایمان چیه اصولا؟ یعنی ایمان یعنی به امنیت رسوندن انسان دیگه، یکی از اسامی خدا مؤمنه دیگه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. یعنی اگه میخوای تو به امنیت برسی، آرامش برسی و دیگران از دست و زبانت هم در امنیت باشن، باید به سمت راهنمایی خدا بری. دین یکی هم بیشتر نیست در دنیا، یک دین بیشتر نیست، اونم دین اسلامه، نه به معنی شریعت ما. میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط اسلامه. اسلام باب افعال سلمه است، سلمه یعنی آشتی، صلح، اسلام یعنی خود رو به سلامت رسوندن. همه پیروان همه پیامبران مسلمان بودن، همه پیروان واقعیشون هم مسلمانن به تعبیر قرآن. پیروان موسی بهش میگن پیروان حضرت عیسی، حواریون میگن وشهد انا مسلمون، شاهد باش که ما مسلمان هستیم، هنوز اسلام نیامده بوده. به حضرت موسی هم همینو میگن اون 70 نفر. ملکه سبا هم به سلیمان میگه اسلم تو، من اسلام آوردم. این اسلام منظور شریعت ما نبوده، یعنی تسلیم حق شدیم. فقط یک دین در جهان وجود داره، دین تسلیم حقیقت بودن. خود اسلام یعنی من تسلیم حقم، منیت هم نیست، خودخواهی هم نیست. اما شریعت چیه؟ شریعت راه های متعددی است که به اون تسلیم به خود آدم میرسه. تو قرآن میگه شرع لکم من الدین، از اون دین واحد بر شما یه شریعتی منشعب کردم. من یه بار دوبار توضیح دادم براتون، تشبیه کردم به اصفهان، این رودخانه زاینده رود اصفهان. این یه رودخانه بیشتر نبود، زاینده رود بگذاریم حالا که آب نداره. اون موقع که آب داشت زمان صفویه، شیخ بهایی که یه دانش عالم بزرگ اصفهان بود زمان شاه عباس، شعباتی از این زاینده رود جدا میکنه، اسمش مادی، الان میگن مادی، که آبم نداره یا آبش الان عجب نمیدونم شاید هم پوشونده باشن. یعنی یک کار مهندسی فوق العاده پیشرفته. من بعدن از قول فرانسوی ها که آمده بودن در اصفهان برای اون آب و فاضلاب اصفهان، اونا میگفتن این طراحی حیرت آوره که چگونه تونسته با توجه به شیب زمین این تقسیم آب زاینده رود رو تو اصفهان انجام بده. از نظر قرآنی به اونا میگن شریعه، مثل شریعه فرات، ولی یه جا منشعب میشه. اسلام یکی بیشتر نیست، ولی یه شریعت محمدی داریم، شریعت موسوی. اینا راههایی است که به یک رودخانه میخورن. اون رودخانه اصلی فقط اسلامه در واقع. خب اینا میگن که ایمان بدون دین و شریعت، به چی دیگه آدم میتونه ایمان بیاره؟ اگر دین خدا رو در واقع آدم قبول نداره، این ایمان چیه؟ به چی ایمان داریم؟ میگن عقیده داریم به خدا. اصلا یک کلمه هم در قرآن کلمه عقیده نیومده. عقیده یعنی گره، ما گره خوردیم با خدا. این بحث فلسفیه، هیچ جای قرآن اصلا عقیده معنی نداره. ایمان مطرحه. ایمان یعنی من برم به سوی او و خدا. آیا خدایی که همه جهان رو آفریده و میگه که من هر چی خلق کردم هدایت کردم؟ شما ببینید بعضی از گیاهای تو خونه دیدین که مثل فرض کن بوته انگور یا چیزایی که دیدین، یه چیزایی میده گیر میده خودشو بالا رونده ها، کی این عقل رو بهش داده؟ که یا گیاه چیزایی که مثل چسبایی که به دیوار هست، این کاملا میره یه جای گیرتان میپیچه دور اون که بکشه خودشو بالا. یه مقاله میخوندم چند وقت پیش، شد مغز گیاه ها سر ریشه هاشه، اون تشخیص میده که کجاها برن، کجا رطوبت هست. خب یه تشخیصی داره دیگه، یه شناختی داره یه گیاه. خیلی جالبه دنیای گیاهان حتی تشخیص میدن درختای همسایه‌شونو. اگه یه آفتی بیاد خبر میدن، یه پرنده‌ای بیاد بخواد نوک بزنه سوراخ بکنه، بقیه هم احساس میکنن. میگه که خداوند هر چیزی رو خلق کرد، الذی خلق فسوا، خلق کرد به مرحله تکاملی رسوند هر موجودی رو، والذی قدر فهدا، مقدار و اندازه و نظم قرار داد در ژن‌های هر پدیده، گیاه، حیوان، انسان، بعد هدایت کرد. همه چی رو خدا هدایت کرده، فقط هدایت ما نیستش. حالا خدایی که همه چی رو هدایت کرده تو جهان، انسانی که کاملترین و پیچیده ترینه خلق میکنه و بعد رها میکنه، میگه برو خودت دیگه. همه میگن ما با تمام عقل خودمون. یه روز عرض کردم که ما همیشه از خدا گله اگه داریم، خدا چرا پول ندادی، چرا قدم کوتاست، چرا شکلم خوب نیست، همه چیزایی که هیچ کسی نمیگه خدا چرا به من عقل کم دادی. همه معتقد هستیم که عقلمون که کامله، اگه نقصی داریم چیزای دیگه است، مشکل دیگه داریم. خب هر کسی پس عقل خودش داره عمل میکنه، اگه عمل کنه خب این اختلافات تو دنیا چیه؟ همه این استثمار و استعمار و اینا که آدم میکشن به عقل تشخیص خودشون دارن میکشن دیگه. اتفاقا کشورهای قوی تر تعداد کسانی که پی اچ دی دارن، اونا که تو امریکا دارن بیشتره یا تو مثلا فرض کنید پاکستان. این همه دانشگاه اینا به نظر خودشون عاقلانه دارن رفتار میکنن که دنیا رو دارن میخورن، این همه کارخونه های اسلحه سازی و این همه سودای حیرت آور کارتلایی که دارن، مگه مطمئن عقل عمل نمیکنه؟ اگه اونا که الان تو ایران دارن این کارا رو میکنن، فکر کنین که عقل خودشونو بی عقل میدونه؟ میگن مردم نمیفهمن، مصلحتشون اینه که آقای رئیسی بشه. همیشه اونا مصلحت رو به تشخیص میدن دیگه، میگن ولی فقیه تشخیصش بهتر از بقیه. آیا کافی هر کسی به عقل خودش عمل بکنه؟ یا میگن عقل جمعی؟ عقل جمعی قبل از انقلاب یه جوری ما فکر میکردیم مصلحته، حالا یه جوری دیگه میفهمیم. هر جامعه یه جوری میفهمه، تو یه جامعه هم جنس بازی هم رسمی میشه، مردم ازدواج هم بکنن، دوتا مرد با هم دیگه، دوتا زن قانونیه، هیچ کم حق نداره بهشون تو بگه، ولی تو یه جامعه هم میگیرن اعدام میکنن. و عقل کی بالاخره؟ عقل جمعی کدوم زمان، کدوم مکان، کدوم جامعه؟ یعنی آیا میشه واقعا آدم بگه ایمان داره؟ اولا ایمان از کجا، چجوری میفهمی اون ایمانو؟ در طول تاریخ اون ایمان چگونه تعریف شده؟ ایمان به چی؟ ایمان همین خانواده ما دلمون خوشه که بچه‌هامون مثلا به خدا اعتقاد دارن. اون اعتقاد ثبات چه کاری انجام میده تو زندگی؟ خدا رو قبول داریم، تو تاخچه خونه گذاشتیم مثل کتابایی که تو کتابخونمونه. این خدا چه نقشی داره با ما؟ خدای قرآن باهاش باید زندگی کرد، باهاش باید تنفس کرد. یک لحظه مؤمن از خدا نمیتونه جدا بشه. حالا منهای پنج وقت نماز و اینا میگه اونایی که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی وقتی وایساده، وقتی که خوابیده، وقتی که به پهلو استراحت میکنه، در هر حالتی، نه اینکه هی بخواد نماز بخونه، یعنی هر کارش به هدف خداست، کاراش میخواد خدایی باشه، چون همه چی رو خدا داده، چشم و گوش و عقل و درک و دانش و پدر و مادر و خونه و زندگی، همه چی رو او داده. مگه میتونه آدم با اون قهر بکنه، ترک رابطه بکنه؟ همه چیمون وابسته به اونه. یک لحظه قلبمون اگه متوقف بشه، نفسمون یه لحظه یه چیزی بره تو گلمون، خفه شدیم، تمام شده. چیمون مستقل از خداست؟ کل یوم هو فی شأن، در هر لحظه خدا در شأن، یعنی دائما ما با خدا در حال ارتباطیم. مگه میشه به اون کنابه؟ حالا یه کسی فقط قبول داره خدایی هست، داره زندگی خودش هم مطابق عرف زمانه و دل بخواه خودش میکنه و هر کاری هم بخواد میکنه دیگه، میگه به عقلم اینه، مصلحت اینه، اصلا هم چیزی عملی نیست. دو چیز توی قرآن آمده، یعنی ادیان برای این دوتا آمدن. یه کتابی هم مرحوم پدر نوشته بودن، خدا و آخرت تنها هدف انبیا، یعنی این دوتا اصله. اگه پیامبران خدا رو معرفی نکرده بودن، محال بود بشر بفهمه خدا چگونه است. کجای دنیا تعریفی از خدا دارن؟ خدا چگونه است؟ اینی که اول، آخر، ظاهر، باطن، رحمان، رحیم، غفور، ودود، او هزار تا اسم، این مشخصات. تخت جمشید ما اون کرکس ها که اون بالا تنه رو از شیر گرفتن، بالو از کرکس گرفتن. یعنی بشر نگاه میکنه تو طبیعت چی مهمه، چی بزرگه، خدا رو همونجوری میسازه با ذهن خودش. خدایی که پیامبران معرفی کردن، اصلا بشر نمیتونست خودش برسه. یعنی خدا باید خودش رو معرفی میکرد، اسامی رو او گفته تو کتابش پیامبر. دوم آخرت، یعنی که تو با مرگ تمام نمیشه، یه عالم دیگه ای هست، هیچ چی رو که خدا خلق کرده که از عدم نمیره. اگه انبیا نگفته بودن، کی آخرت خبر داشت؟ البته زمان 3000 سال پیش، زمان حضرت موسی، درست نمیفهمیدن، اشارات کمی هست. در زمان حضرت عیسی بیشتر شده، تو انجیل خیلی بیشتره، خیلی خیلی بیشتره، در قرآن یک سومش اصلا راجع به آخرته. اصلا 50% آیات 3 سال اول قرآن، 50% آخرت، 50% دیگه همه چی، توحید و تاریخ و عبادت، 100 تا موضوع دیگه تو 50% قرآن اصلا با آخرت شروع شده که دید بشر ببره به ابدیت، نه همین 70 80 سال 100 سالی که داریم زندگی میکنیم. ما برای ابد به دنیا اومدیم، باید بدونیم کجا داریم میریم و چطور کوچکترین اعمال امروزمون سازنده فرداست. بنابراین خدای ادیان با خدای فلاسفه زمین تا آسمون فرق داره. ایمان بدون دین اصلا معنا نداره که آدم ندونه چی کار بکنه. قرآن میگه آیا دیدی اون کسی که من کان میتن، اون مرده بود، مرده یعنی نمیدونه چی کار کنه، فاحییناه، ما زندش کردیم و جعلنا له نورا، نوری بهش دادیم، یعنی کتاب هدایت رو قرآن میگه، یمشی به این فناس، حالا میدونه دیگه تو مردم چجوری رفتار کنه، با دوست، با دشمن، با مادر، با پدر. میگه این مثل این که مرده بود، نمیدونست. آدمی که وقتی ندونه کجا باید بره، رو عقل خودش بره، که ازار جور آدم روهای بیراهه میره. میگه حالا نور بهش دادیم، حالا دیگه خط مشیش رو تو جامعه میتونه بدونه چگونه باید بره. اما چون وقت خیلی کمه، من 5 دقیقه دیر تر شروع کردیم، حالا 5 دقیقه ادامه میدیم. آیا با عرفان میشه سراغ دین رفت؟ با چشم میگم الان. اما عرفان، من درزم تمام میکنم بعد خدمتون هستم، باید سوال کرد که آیا مولوی بیدین بوده؟ یا میگه مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی رو مدل. این همه جدول آیاتی که بهش استناد کرده مولوی هستش توی کتاب. اگر ببینید موجم گوشه به گوشش دائما استناد، نه تنها به این، به خلفای عطا، چون اهل تسنن بود، از ابوبکر و عمر و عثمان و علی، از تعریفایی که راجع به علی کرده اصلا دادن مات برای اهل تسنن. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه‌ای باگو از آنچه دیده ای، یا تو باگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته. میگه که تو اصلا خیلی مفصله برین بخونی که هیچ شیعه ای اینطوری که اون اهل تسنن از امام علی تجلیل کرده هیچ کسی نکرده. اینا دین داشتن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن. نمیشه گفت که حالا خیلی خنده آوره که یک کسی اصلا دین رو قبول نداشته باشه بگه من فقط دنبال مولوی هستم. اگه اونو قبول داری که یه آدم دانشمندی بود، چقدر به همه خلفای بعد از پیامبر احترام میذاره و چقدر در واقع متشرع، اهل شریعته. اگه اون عقل کل میدونید، خود چطور میتونید عقاید اونو کنار بذارید، اون مدلی که مثنویش مطابق اون ساخته، بگین ما دنبال عرفان هستیم. این عرفان بی ریشه است. مولوی ریشه داشت در شریعت اسلام در واقع. بنابراین به نظر بنده، حالا من وقت نیست، خلاصه میکنم خدمتون، راه حلی که در واقع به نظر بنده میرسه همون راه حلی است که جمال الدین اسدآبادی ها، مثلا اون بزرگان تاریخ ما، گفتن راهش بازگشت به قرآن، از این دین موروثی در واقع فقاهتی خودمون رو خلاص بکنیم، ببینیم اصل چیه. حالا اون چیزی هم که این روحانیون گفتن، نه که همش هم غلط بوده باشه، اونا رو با قرآن مقایسه کنیم، هر چیش که مطابق قرآن میخونه بپذیریم، بگه نه دور بریزیم و دیگه نگاه هم دیگه بهش نکنیم. بنابراین باید یه اسلام قرآنی، اونم نه قرآن 1400 سال پیش، قرآنی که در واقع با علم امروز فهمیده باشیم، با چراغ علم و دانش سراغش رفته باشیم، نه برداشتایی که 1000 سال پیش از قرآن کردن. ما امروز خیلی خیلی باید بیشتر از قرآن بفهمیم، برای که علوم اینا نورافکنایی هستن که قرآنو به ما خیلی بهتر نشون میدن، به خصوص جنبه های علمی. اونم یک اسلام آوانگارد، نه اسلام ارتجایی. نگاهمون به آینده باشه. من یه بار عرض کردم به اون فیلسوف بزرگ انگلیسی که 60 سال تبلیغ ضد خدایی کرده بود تو امریکا، که اومد با اینجا چند تا دیبیت داشتن، ما دو سه تا از این پروفسورای دانشگاه که یهودی بودن و مسیحی، اینا متقاعدش کردن، برگشتون برگشت کتابم نوشته. و از همه اون کسانی که این 60 سال آنتونی فلو باعث گمراهیشون شده، از همه عذرخواهی کرد که من با این دستاوردهای جدیدی که این آلمان، اینا دو سه تا از این پروفسورای یهودیه که خیلی با علوم امروزم آشنا هستن، یعنی این دیگه دین آوانگارد میشه، مجهز با علم و دانش زمانه، اون وقت اون میفهمه که چی داره میگه. این دانشجوهایی که پی اچ دی و دکتر انواع دارن، با حرف یک آدم عقب افتاده یه هزار سال پیش که قانع نمیشه. اگر اون آلمان مسلمان مجهز و مسلط به علوم زمانه باشند، با اون عینک به کتاب خدا نگاه کرده باشند، اون وقت دیگه ما به دنبال عالم میریم، نه آخوند. حالا اون لباس هم داشته باشه، حالا میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه، به علم نگاه میکنیم، نه به این که حالا چند سال یه لباسی داره و یا ریشی داره. انشالله که حالا اگر در نسل ما هم نشد، آیندگان به چنین دینداری پیشرفتهی انشالله چنگ بزنن و جامعه ما انشالله از این مشکلات نجات پیدا بکنه. در زمان